أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس هفتم این مطلب رو مطرح فرمودن که همه موجودات در حال حرکت هم عرض کردیم که در جلد اول معرفت نفس دو تا مسیر را طی کنیم، یکی طریق حرکت هست که با بحث حرکت اثبات ماوراء طبیعت می شود و سفری از عالم ماده و طبیعت به سوی ماوراء طبیعت پیش میاد، و مسیر دوم بحث علم است که از راه ادراک و علم باز هم از طبیعت به سوی ماوراء طبیعت سفر پیش میاد. بحث حرکت را الان در همین درس هفتم به میان آوردم که این بحث ادامه پیدا میکنند تقریبا تا درس 15. و عرض کردیم باز مراد از حرکت در مقام حرکت استکمالی است، نه حرکت تکمیلی، که حرکت تکمیلی در مورد خدای تبارک و تعالی و موجودات عقلی تقریبا تا درس 15. و عرض کردیم باز مراد از حرکت در مقام حرکت استکمالی است، نه حرکت تکمیلی، که حرکت تکمیلی در مورد خدای تبارک و تعالی و موجودات عقلی نسبت به پایین مطرح است که اونها حرکت میکنند تا ناقصها را تکمیل کنند، به کمال برسانند. اما الان که داریم میگیم همه چیز در حرکت است و همه در حال رفتن هستن، این بدین معنا است که همه چیز در حال حرکت استکمالی است که دارن از نقص و ضعف به سوی کمال می روند. این که چون بحث ضعف و نقص به میون میاد، مسئله حرکت در این درس هفتم مطرح میشه. بعد این سوال پیش آمد که آیا واقعا همه موجودات ناقصن که همه دارن حرکت میکنن تا به سوی کمال بروند یا نه؟ حالا تا صفحه 18 چند صفحه اول رو هم خوندیم تقریبا، که فرمودن و چون به دنبال کمال میروند ناچار ادراک قصد و نقص و احتیاج خود کرده ام. تمام موجودات همه در حال حرکت هم و با حرکت هم به سوی کمال میرن، و مراد از رفتن به سوی کمال به این است که چون ناقص هم و ضعیف هم و نقص دارن، ولذا به سوی این حقیقت میرن که نقصشون رو برطرف کنن و احتیاجشون مرتفع بشه و کمالی رو که ندارن به دست بیارن. روی این اساس اگر به سوی کمال می روند، پس باید فهمیده باشن که ناقصن، وقت نتیجه میشه که از شعور دارن، توجه دارن، قوه دراک دارن. همه موجودات در توجه تام به سر می برند، هیچ در کارشون و در رسیدن به کمالشون دچار اشتباه هم نمیشن. درخت به سوی میوه دادن در حرکت است، علف ها هم به سوی سرسبزی در حرکت هم، حیوانات همه به سوی بهر دادن، فرزنددار شدن و اون کمالاتی رو که ندارن به دست آوردن در حرکت هم. در بین این حیوانات انسان که شاخصترین فرد حیوان است به نحو احسن در حرکت است، که خب قوه در راکه و ادراک کننده در انسان در یه حد بالای معلوم است، در حیوان هم به نحو متوسط معلوم. اما از حیوانات که تنزل کنیم در طایفه نباتات و جمادات می‌بینید که اونها هم در حرکت هستند. باد حرکت دارد، ابر حرکت دارد، خاک حرکت می‌کند، نور خورشید حرکت می‌کند، این همه اجرام آسمانی همه در حرکت هستند، خود جرم زمین هم در حرکت است و هر کدام هم به اندازه وسعت خودشون هم حفاظه می‌کنند. بعد می‌بینید که این مجموعه جمع میشه، از این بسیط‌ها مرکب‌ها تشکیل میشه، مرکب‌های معدنی، مرکب‌های نباتی، مرکبات حیوانی، اینا تشکیل میشه و هرگز هم در حرکتشون خطا هم ندارن. اگر آفتاب به تعبیر خودمون حرکت می‌کند که نور بدهد، هرگز در مسیر حرکتش خطا هم نیست. و اگر خاک حرکت میکنن تا به همه تشنگان و همه محتاجین مثل نباتات و حیوانات غذا بدهد، میبینید در مسیر کارش هرگز به خطا هم نمیره. و همینجور تمام موجودات دیگر معلوم است که روی شعور و آگاهی دارن میگردن. منتها ما چون به سر این شعور و آگاهی درست دست پیدا نکرده ایم و با نشأه طبیعت به خصوص با جمادات بیشتر خو کرده ایم، خیال میکنیم که اینها شعور ندارن، ادراک ندارن، در حالی که همه در حال شعور تام و ادراک کامل هستند، که بحثش رو در اون جلسات دوره باورسر به نحو مبسوط گذراندیم که همه دارای شعورند. عرض کردم شعور راجع به حیوان و انسان محسوس است، اما راجع به نباتات و جمادات که به خصوص جمادات بخش مهم موجودات نشئه طبیعت را از زمین و آسمانی ها را می گیرند. برای اینکه کره زمین با این حجم عظیمش و کرات آسمانی با همه اون حجم عظیمشون همه جماد هست و این مجموعه جمادات از کرات از زمین و کرات آسمانی اینا دست به دست هم میدن و میبینید که نبات پیدا میشود، گیاه رویده میشود، که این گیاه رویده شده هم به نور احتیاج دارد، هم به آب احتیاج دارد، هم به خاک احتیاج دارد، هم به هوا. و باز از این نبات حیوان رویده میشود که تا به مرحله انسانی انسان در نشأه طبیعت تحقق پیدا بکنه. خب اگر ما بخواهیم که شعور و ادراک را فقط در همین محدوده انسان و حیواناتی که بخش دیگری از اصلا غیر انسان هستند، اگر همین مقدار پیاده کنیم، بعد بگیم جمادات شعور ندارن، نباتات شعور ندارن، خب دیگه کل نشأه طبیعت همه جا می شود بیشعوری، بی ادراکی، در حالی که می بینیم که انسان که داعیه شعور دارد اینقدر در کارهاش دچار خطا و اشتباس، اما این همه درختان، این همه کرات، اینا هیچ کدوم در کارشون دچار خطا و اشتباه هم نیستن. یعنی امکان نداره که در مسیر حرکت اولا روی مبنای علم هیئت که آفتاب تمام ستارگان دارن از مشرق به سوی مغرب می روند روی مبنای حرکت اولی، که حالا بحث مبسوطش رو باید در علم هیئت تیکن و اینا امکان ندارن که در حرکتشون خطا پیش بیاد. به ظاهر الان هر روز میبینید که آفتاب از مشرق طلوع میکند و در مغرب هم غروب میکند، هرگز در کار خودش هم خاطی نیست و همینجور کرات دیگر. حالا اگر واقع امر حساب بفرمایید، میفرمایید که آفتاب در جای خودش مستقر هست، ثابت هست، زمین دارد به دور آفتاب میگردد، فرقی نمی کند، زمین هم در حرکتش هرگز خاطی نیست، اونچنان همه در مسیر حرکت قوه ادراکی دارن، با دقت دارن حرکت میکنن، که یک نفر مستخرج اگر دقت در عمل داشته باشد و در استخراج، میبینید که از چندین سال قبل میتواند پیشبینی کند که مثلا کسوف پیش میاد، که در فلان ساعت، در فلان دقیقه، تا فلان دقیقه فرد خورشید کسوف پیش میاد، نورش منتمس میشه. یا ماه با این که حرکتش یه حرکت متحیرانه است، نه یه حرکت ثابتی، اما اگر مستخرج دقت در کار داشته باشد میتواند یک سال بعد را یا چند سال بعد را حتی گزارش بدهد که کی خسوف پیش میاد و کی نور ما منتمس میشه. خب این چه شعور و ادراکی است که هرگز توش خطا پیش نمیاد؟ این همه درختان در مسیر حرکت هم هرگز هم در حرکتشون خطا نمی کنند. دیدید که هیچ موقعی درخت انجیل بکارید و اشتباها درخت انجیل بشه انار، و یک کسی انار بکارد و اشتباها بشه انجیل، و همچنین دیگر نباتات، میبینید خطا پیش نمیان. اینه که به تعبیر شریف است آقا، اینها نه تنها شعور دارن، توجه دارن که دارن به سوی کمال میروند، بلکه قوه دراکه دارن. نه فقط اینها ادراک میکنن، اصلا اینها دراک هم، دراک صیغه بر وزن فعال، صیغه مبالغه است، خیلی ادراک دارن، اونچنان مدرکم که هرگز نمیشه انسان در کارشون یک سر سوزن خطا ببینن، یه همچین ادراکی. ولذا روی همین ادراک تامشون هست که خیالمون راحت است. اول بهار که شده تمام کشاورزا همه میبینی در میروند به سوی زمین. خب چرا؟ برای اینکه توجه نداریم. خب اگه کشاورز بره اونجا تخم برنج رو بریزه، بعد هم پاییز که شده به جای برنج علف هرزها رو بخواهد درو کنند، و کی میتونه دنبال کار بره؟ و همینطور در امور دیگر، این همه صنایعی که الان هست، اینها همه روی مبنا هست که این موجودات یک پارچه بر اساس علم و شعور و آگاهی تام دارن حرکت میکنن هست. بلا اگر خطای در کار اینها پیش بیاد، کی میتونه در نظام هستی کاری کنن؟ حالا این چوپان الان این گوسفندان رو گرفته تو صحرا راه افتاد، این به چه اعتباری راه میفتد؟ خب اگر الان گوسفند بگیرد به صحرا برود، بعد موقع زاییدن که شده است یه دست گرب گوسفندا تحویلش بدن، چی میشه؟ میبینید که هیچ خطا نیست. اینها اصلا قوه دراکه دارن، اونچنان ادراکشون قوی است، ادراکشون شدیده که هیچ خطا در کارشون پیش نمیاد. و همینجور کل موجودات، آسمانی ها که خیلی عجیب چینش کهکشان ها، ستارگان، کرات، این زمین چجور حالیشه که بر اساس یک نظم خاص طوری حرکت بکند که در لحظه فلان، مثلا ساعت فلان، دقیقه فلان و روز فلان در فلان نقطه از آسمان بود در موازی با خورشید، و امسال هم همینه، سال بعد هم همینه، میلیون ها سال هم بگذرد بازم همونه، او هیچ خطا هم در کارش نکنه. یعنی دائما حرکت زمین، یعنی نفس کره زمین از مغرب به سوی مشرق بر اساس حرکت بندگی باشه، و ما هر روز هم شبان روز ببینیم که صبح آفتاب به ظاهر داره از مشرق طلوع میکند به سوی مغرب، و در اول بهار از فلون نقطه مشرق طلوع میکند، در فلون نقطه مغرب غروب میکند که از او تعبیر می شود به دو تا نقطه اعتدال. اینجا خدا رو به عنوان رب المشرق و المغرب قرآن نام ببرد، و یه وقتی هم از یک نقطه مشرقی طلوع کند و در یک نقطه مغرب باز غروب کند، و باز فردا جاشو عوض کند، از یک نقطه دیگر مشرق طلوع کند و در نقطه دیگر مغرب طلوع غروب کند، و همینجور پس فردا جاش عوض بشه، زمستون و بهار جاش عوض میشه، که به این صورت خدا رو بگیم رب المشارق و المغارب، هیچ خطا هم پیش نیاد. سال قبل روز اول بهار وقتی آفتاب میاد در نقطه اعتدال شرقی طلوع میکند و در نقطه اعتدال غربی غروب میکند، موقع اذان ظهر در هر کجایی که انسان هست خط سیر آفتاب رو ترسیم کند، بعد میبیند که هر سال اول بهار دقیقا همون خط سیر رو دارد طی میکند و هیچ خطا هم در کار او نیست، اصلا اشتباهی هم در مسیر حرکتش هم پیش نمیاد. این کم ادراکه، این کم شعوره، این کم آگاهیه. و قوه دراکه که دارن پس معلوم میشه که جان دارن، بی جان نیستن، چون ادراک مال جان هست، ادراک مال جانه به تعبیر. حالا باز بحث ها جلوتر که رفتیم پخته تر میشه، روشن میشه. پس جان دارن، حقیقتی دارن که بدین فکر افتادن. الان این الفاظ به ظاهر خیلی روان هست، آسانه، اما اینها جان دارن و حقیقتی دارن که بدین فکر افتادن. زمین جان دارد، حقیقتی دارد که بدین فکر افتاد که حرکت وضعیش اونجور باشه، حرکت انتقالی سالیانش کذا و کذا باشه، یه حرکت خفیف قطبی شمال و جنوبی هم مثلا داشته باشه، و هرگز هم در کارش اشتباه هم نکنه. این درخت جان دارد و حقیقتی دارد که بلد هست اونجوری ریشه بزند، اینجوری ساقه بکنند، اونجوری شاخه بیاره، اونجوری میوه بده، و هرگز هم در این مسیر اشتباه هم نکنه. یه حقیقتی هست بالاخره، بی حقیقت نیست، مگر اینکه کسی تفکر سوفسطیگری رو در پیش بگیرد، بگد نه اینا هیچ کدوم حقیقت نیست و شما خیال میکنید که حقیقت هست، که اون خب با ادله‌ای که در رد گفتارشون گفته شد رد شده، یا اینکه حرفشون رو سری باشه که به ظاهر حرفشون مستهجن باشه و نامطلوب، اما وقتی حرفشون درست شکفته بشود میبینیم که اونها هم اشاره دارن به این که حقیقت هست، اونتا ما در یافتن حقیقت دچار گرفتاری هستیم. حقیقتی دارم که بدین فکر افتادم. حالا از مرتبه پایین ترم شروع کنیم. در وادی انسان که آمدیم، حداقل حرکت ابتدایی که در انسان میبینیم این است که هر کسی از افراد انسان دوست داره به طرف محل تحصیل بره، درس یاد بگیره. اینه که فرمودن کودکان به مدرسه میروند، در حرکتن، خواهان علمن و به دنبال علم میروند. درختان رشد میکنن، پس در حرکتن و به دنبال حقیقتی و کمالی ره سپارن. حیوانان همچنین، شاید جمادات هم این چنین باشه که سنگی در رحم کوه کم کم گوهری کانی گرانبها می شود. اینا همه در حرکت. زمین رو می نگرم، ستارگان رو می بینم، بنی آدم رو مشاهده می کنم، حیوانات جور و جور که به چشم می خورد، درخت های گوناگون که دیده می شود، گلهای رنگارنگ که به نظر می آید، در همه مات و متحیر، با همه حرفهای بسیار دارم. اینی که عرض کردیم بارا که دعوه است آقا و سیره مبارکیشون همانند سیره قرآنی است که انسان عالم خام بشود، برای اینکه هیچ لحظه از عالم و از عوالم جدا که نیست. بعد می رسیم به عنوان این که انسان هم در همین درس هشتم عرض میشه که ایشون هم در این نظام هستی به عنوان یک جزئی از عالم است. بلاخره اگر این جزء نظام هستی دائما در مطالعه جمال و جلال عالم باشد، هم در اجزاء دیگر عالم در تفکر هست و در مطالعه است، و هم در مجموعه نظام هستی در مطالعه است که هم جزخوانی می کند و هم کلخوانی می کند، که یک پارچه انسان در حال مطالعه باشه. چون آدم همیشه که نمیتونه همراه خودش کتاب داشته باشه، کتاب بخونه، کتاب خوندن همیشه محدوده، یا کلاس رفتن متعارف که آدم میخواد یک کلاس درسی رو شرکت بکنه، خب این همیشه محدود است، برای همگان که میسر نیست. و اگر هم فرض آدم کلاس بره، بازم میبینی که به هر حال زندگی هست، مشکلات هست، بعد در مسیر را گرفتاری ها هست، نمیشه همیشه بتونه در یک کلاس شرکت کنه یا مسیر علمی رو طی کنه، مگر برای تک تک افرادی که با یه همتی یا دارن یا به هر حال نظر کرده نظام هستی هستن، زمینه ها فراهم میشه، خودشون اهل کارن که دائما در مطالعه باشن یا در کتابخانی باشن یا در مدرسه باشن یا خودشون معلم باشن و همچنین. اما برای همه که این میسر نیست. نمیشه تمام کشاورزار بگیم شما حتما کتاب بخونید، مدرسه بروید، درس بخونید. این وقت نداره بیچاره. اون یه مجدن و بچه دارد که شبان روز الان میخواهد بگردد که زندگیشون رو تأمین کنه، باز میبینی که یکی رو اگر درست کرده 10 جای زندگیش لنگه، و همچنین همه افراد اجتماع. حالا اگر از یک شهری 100 نفر هم راه بیفتن به سوی حوزه، اینجور نیست که همه بتونن همینجور به راحتی درس بخونن جلو برن. که یکی میبینی ضعف مالی داره، یکی میبینی بعدها منزل نداره، دچار منزل استجاری میشه و ده ها گرفتاری پیش میاد، ضعف استعداد پیدا میکند، ضعف مالی پیدا میکند. شاید در بین صدها نفری که وارد محل تحصیل حوزوی میشوند، یه چند نفری مثلا موفق بشن تا بتونن خوب مدارج علمی رو کسب کنن. همگان که نمیتونن. و همچنین در تمام رشته های علمی، حالا به غیر از حوزه که نوعا رشته های علمی دانشگاهی برای تحصیل کسب است دیگه، و باید هم باشه، به هر حال ما هم که از این عالم جدا نیستیم. هر فردی از انسان یه قوه‌ای دارد به نام قوه شهوت، و بالاخره نیاز به جفت دارد، وظیفه هم شرعی اوست، هم عرفی است، هم عقلی است، باید ازدواج کند، مشکلات زندگی پیدا میکند، باید خرج زن و بچه رو تهیه کند و برای به دست آوردن خرج مجبور است کسب داشته باشد. حالا یا کسباش از راه مسائل علمی هست یا از راه مسائل صنعتی هست یا از راه کسبای متعارف در اجتماع هست و اینها همه الان جزء موانع راه تحصیلی است. اما وقتی انسان عالم خوان بشود، این که دیگه مانعی نیست که کسی که پزشک است بهش میگوهم که شما نیازی نیست که حتما شبان روز کتاب برداری ببینید لای کتاب رو چی نوشتن، و شما یک کتاب وجودی بدن انسان رو شبان روز داری مطالعه میکنی دیگه، در همین کتاب غرق شو، دفتر حق است تک تک موجودات نظام عالم، همه موجودات کلمات الله هم اسماء الله هم اینها در اینا مطالعه بفرمایید. یک کسی کشاورز است، خب در همون زمین بنشیند فکر کند این چیه که من میکارم سبز میشود و برمیآید میوه میدهد ثمره میدهد. باغبان است، در باغ خودش در درختان فکر کند، در ریشه درخت، در ساقه درخت کی میروید، کی ریشه میزند، کی ساقه میزند، در اینها بنشیند متعیل مطالعه کند اینها. و همینجور هر کسی در هر شغلی که هست، کارگر است بالاخره شبان روز، حداقل اینه که انسان در شبان روز با بدن خودش که در ارتباط هست، با خودش که در ارتباط هست، من کیستم خودش رو سوال کند ببیند کیه، این کیه که الان اینجا نشسته برمیخیزد مینشیند دست حرکت میدهد پا حرکت میدهد میبیند میشنود میخورد حرف میزند، آقا این کیه آقا اینجا نشسته؟ آره این ما تو مفهوده دیگه. وقتی انسان آدم خام بشود، یعنی خودش رو بخواند و عالم خام بشود، دیگه نه هیچ موقع از خودش جداست و نه هیچ موقع از عالم جدا. ولذا مقام تفکر این مقامی نیست که فقط حتی مربوط به نشأه طبیعت باشه که بعد از نشأه طبیعت همچنان مسیر تفکر بازه، بعد از به تعبیر متعارف قیامت هم که برپا بشه بازم مسیر تفکر بازه، یعنی هیچگاه از عالم انسان جدا شدنی نیست و هیچگاه از خودش هم که جدا نمیشه. بالاخره یا در خودش هست یا در جزی از اجزای نظام هستی، چه در این نشأه و چه در نشأه‌های بعدی و چه در این مقطع زمانی به نام دنیا و چه بعد از دنیا در عالم برزخ یا در عالم قیامت و امثال اینا، هیچ موقع از خودش که جدا نیست که. اینی که اگر به وادی من کیستم انسان قدم بگذارد، این یک وادی است که در حقیقت وادی ابدی است، هیچگاه انسان که از خودش که جدا نمیشه که، این وادی دائما به شورانه من کیستم. اینه که دعو قرآن در اینه که ما عالم خان بشویم و خودمون رو بخونیم، این دیگه کتاب نمیخواد که، یاد من نوشته که نمیخواد که. شما وقتی نشستی در خودت فکر میکنی، در زمین فکر میکنی، هر چی که میبینی فکر میکنی، این چوب رو میبینی به فکر میفتی، این آب رو میبینی به فکری، غذا رو داری میخوری به فکری. الان گرگاهی وقت صحبت پیش میاد در همین کتاب ها چجور اصلا راجع به غذا، خب این چیه که آدم یه لقمه نون رو جماد رو میخوره اونم با چه جرعتی، بعد این باید بره در دهن خوب جویده بشه، آب دهن هست، هزارون رمز دارد، نحوه خوردن هست، روده ها هست، معده ها هست، کبد هست، خون هست، تشکیل اعضا و جواره هست، نون بشه چشم، نون بشه گوش، نون بشه بعد نور چشم، نون بشود نقطه سیاهی چشم، نون بشود نقطه سفیدی چشم، نون بشه آب چشم. اینا رو به فکر نشینی آدم کی وقت داره که بیکار بمونه؟ وقتی نداره که بیکار بمونه. الان این درس متعارفی که با هم دیگر داریم پیش میریم، خب این فرض هر دو هفته ای سه روز آدم میاد یه جلسه میشینه، بعد میبینه که فرض دو هفته بیکار. اما وقتی شما هر چه رو میبینید به فکر بنشینی، دیگه وقت بیکاری نمیمونه که، میخواد بخوابه تو فکر. خواب یعنی چی اصلا؟ خوابیدن یعنی چی؟
چجوری من دارم میخوابم؟
رحمی شما دنبال کنید در طول عمرتون
اون لحظه‌ای که به خواب رفتید رحمی متوجه شدید که
آدم سرشو میذارد روی محل بالش محل استراحت، بعد میگه خب میخوام بخوابم، بعد ساکت میشه، یکی صدا بکنه میگه داد نزن میخوام بخوابم، مزاحم، چشم میشم میخواد باز کنه باز میبینه مزاحمت، میگه باید بخوابم. خیلی قوه لامسن باید حساس نشه، اگر گرمه خوابش نمیگیره، برمیخیزه میگه آه از گرما دارم میمیرم. خیلی اگه سردش بشه یخش بزنه باز میبینه خواب نداره، میگه آه نمیشه. پس باید قوه لامسه معتدل باشه، مثلا حالت اعتدال داشته باشه، چشم رو هم ببنده، گوش رو هم ببنده، اگه میخواد در لحظه ای که بخوابه بخوره، میبینه خوابش نمیاد، این یکی رو هم تعطیل میکنه. اگه در این لحظه ای که میخواد بخوابه هی بوهای گوناگون بخواد بیاد، او رو مشغولش میکنه بلاخره. بعد یک دفعه بیخبر میشه، اصلا نمیدونه کی خوابید، کی به خوابش برد، کی رو خوابم. من خودت نگفتی من میخوام مثلا فرض میری یک کتابی رو میخونی، میگه که لحظه خواب این ذکر رو بگو بخواب، وقتی رفته داخل رفت خواب تا رفت ذکر رو بگه بیخبر شده، اصلا نمیدونه که کی گفته، تا کجاشو گفته، با آخر رسید یا نرسید. تو که اهل اراده بودی میگی من به اختیار خودم، پس چطور شدی؟ حیرتن در حیرت، کی میخوابونه، کی بیدارش میکنه، کی به خواب میره؟ حالا که الان این طرف گرفته اینجا افتاده میگیم این خواب است، کی به خواب رفته؟ بعد یه صداش میزنی در جای، یا جوابتو میده، یا چند لحظه طول میکشه به مطابق حالات افراد، و از کجا متوجه میشه؟ باید بیاد سریع جواب بگه بله بله بیدار میشه. ولی اینا چیه؟ کیه؟ دست کی تو کاره؟ یه آدم وقت نداره که یک آدم بیکاری باشه. اگر کار رو آدم برسونه به سرحد تفکر، هیچ موقع انسان بیکار نمیشه. بالاخره یا چشمش به مبصرات است، یعنی به چیزهایی که آدم میبیند، هر چی که میبینه تو فکر دیگه، هر چی که میبینه جماد است تو فکره، نبات است تو فکره، حیوان است در فکره، آسمان است در فکره، زمین است در فکره، بیکار نیست، میخواد بخوابه تو خواب بکنه. برخواست از خواب، لا اله الا الله، چجوری من برخواستم؟ برخواستن از خواب یعنی چی؟ بیدار شدن یعنی چی؟ اون خواب چی بود؟ این بیداری چیه؟ حالا که چشم رو بستیم و گوش رو بستیم و قوه لامسه هم مزاحم کار ما نیست و از بیرون نسبت به خودمون مانعی هم نداریم، چطور شده که من الان در حال بیداری میخوام اشکال صوری رو ببینم به دلخواه خودم؟ اکثری ما نمیتونیم. بعد میبینی که رفته لای رخت خواب، چشم و گوش اینها الان همه رو که تعطیل کرده، میبینی باز دوباره یه چیزهایی باز شده، باز زمین میبینه، آسمان میبینه، مردم میبینه، حرکت میبینه، اجتماع میبینه، فلان. شما که الان که میخواستی بخوابی که میگفتی که ماشین خیابون سرصدا نکنه من بخوابم، بچه تو منزل سرصدا نکنه من بخوابم، بعد هوا گرم بیش از حد نباشه، سرد بیش از حد نباشه من بخوابم، غذا رو هم قطع کردی که نخوری چیزی نچشی که میخوای بخوابی، باز دوباره به خواب که رفت بلند شد میگه من اینو خوردم، اونو بو کردم، اونو دیدم، اونو شنیدم، اون چیزا رو لمس کردم، اینو باز از کجا؟ آدم دیگه بیکاری نداره که. اینه که عرض کردیم که این وادی، وادی عالم خانی، و آدم راحت میشه اگر، یعنی همه ما اگر سیره عالم خانی و خودخانی رو در پیش بگیریم دائما راحتیم و همیشه هم محصلیم، و در حقیقت محصل اصلی هم اینه. حالا چه وقت آدم بره یک کتابی رو بخونه، اما وقتی خودش به مطالعه کتاب وجودی عالم مینشیند یا به مطالعه کتاب خودش مینشیند، اون یه لذت دیگری دارد غیر از اون لذت ظاهریهی که مثلا هست. اگه بشه این مقدار عزیزان اون دمه در جلو بفرمود عزیزان بیرون بایستده، جا که فراغون هست، منطقه یه سلوات خط بفرمود.
یه مطلبی را مرحوم جناب شیخ اکبر ابن عربی دارن، خیلی سنگین، خیلی شریف، در کتابی دارن به نام شجرت الکون، درخت هستی، چاپم شده اخیراً، به ترجمه‌ام شده به نام درخت هستی و اسم متن عربیش هست شجرت الکون، درخت هستی. از ایشون خب حالا کتاب واقعا مطالعه کردنی، اگر عزیزان اینو بتونن گیر بیارن دیگه، هر چی که از جناب ابن عربی هست مختنمه. اما این الان با این بحث ما خوب ارتباط پیدا می‌کند. اون کتاب رو عرض کردم، شجرت الکون یا ترجمهش درخت هستی. بعد ایشون مثلا در اون کتاب میاد راجع به یه آیه از آیات قرآن در مسیر بحث به بحث می‌نشینه که وقتی خداوند خواست موجودات عالم رو خلق کند و عالم رو خلق کند، اینها همه سر است و رمز است. اونجا به کل موجودات فرمود که الستو به رب کن، من خدای شما نیستم، رب شما نیستم. از آیه مبارک قرآن دیگه، الستو به رب کن. قالو بل، همه از دم گفتن قالو بل، همه. آیه هم تعمیم پیدا بکنند، چرا فقط مخصوص انسان باشه؟ زمین و آسمان و کرات و ستارگان و حیوانات و انسان ها و فرشته ها و دیگه هرچه، ملک و ملکوت یک بارچه، شجرت الکون دیگه، درخت هستی، این نظام هست. بعد می فرماد که چرا خدا فرمود الست و به رب بکن و همه هم متفقا در محضرش عرض کردن قالو بلا، همه بدون هیچ استثناء قالو بلا، حتی شیطان هم در این قالو بلا شریک، الستو به رب بکن قالو بلا. خود شیطان هم دیدید در قرآن که چندین جا بدون هیچ ربه به ما عقبیتنی خوب هم حرف زده، مطابق با بافت خودش درست حرف زده، هیچ خطا هم نه، ربه به ما عقبیتنی لعقودن لهم صراطک المستقیم، قالو بلا، همه گفتن بله تو خدای ما. که خب معلوم می شود که حالا ایشون می فرماد، می فرماد که چرا نفرمود که اولستون به عبادی، چرا در عذر، در علف که معروف هم شد در بین ما این آیه به آیه علف، چرا در الست نفرمود اولستون به انفاتکم، که اولستون به عبادی، من شما بنده های من نیستی؟ از او برد فرمود، فرمود الستو به رب بکن، مگه من رب شما نیستم؟ نفرمود که اولستون به عبادی، مگه شما بنده من نیستی؟ که خب اگر می فرمود اولستون به عبادی، شما بنده من نیستید، معلوم می شد که می خواست نظام هستی بر پایه عبودیت برگزار بشه. اما چون فرمود الستو به رب بکن، اگه من رب شما نیستم، معلوم است که نظام عالم بر مبنای ربوبیت برپا شده و ربوبیت هم هرگز سوش نقص نیست و خلقت عالم هم چون بر مبنای ربوبیت است، همه هم متفقا در جواب این سوال عرض کردن بله، بله تو هیچ نقصی در عالم نیست، که عالم بر مبنای ربوبیت است. فرمود الستو به رب بکن، بعد هم روی این مبنای عبودیت چین ربوبیت هم هرگز توش نقص نیست، پس در عالم اصلا نقص. این یک بخش حرفه که قابل برداشت هست. بعدم فرمود که الستو به ربکم رو به این دلیل فرمود برای اینکه هیچ موقع در ربوبیت تزلزل پیش نمیاد، ولی در عبودیت تزلزل پیش میاد و عالم باید یه مبنای ثبات داشته باشد، قرار داشته باشد، عالم قاعده میخواد، هر موجودی قاعده میخواد. الان درخت قاعده میخواد، اگر میخواد بروید باید روی ریشه باشه، نمیشه روی شاخه باشه، نمیشه روی میوه باشه که ریشه بره هوا شاخه بیفته روی زمین، نمیشه، قرار نداره اصلا. اما وقتی ریشه شده قرار داره. درخت قاعده میخواد، آب قاعده میخواد، زمین قاعده میخواد، هوا قاعده میخواد، همه باید روی یک قاعده ای باشن. نظام هستی یک مجموعه عالم هم باید روی قاعده ای باشه که قاعدهش ثابت باشه، نه متغیر، نه متزلزل. خب حالا اگه میخواد این بحث بشه، این ازا زلزلت الارض مال کیه؟ اگر عالم مبناش بر ربوبیت است نه عبودیت، و هرگز هم در ربوبیت تزلزل نیست، بی ثباتی نیست، بی قراری نیست، بلکه ربوبیت قرار محض است، ثبات محض، استقرار محض. پس معلوم میشود که عالم هم استقرار محض است، ثبات محض. خب اگر ثبات محض است، استقرار محض است و هیچ نحوه تزلزل در قاعده نظام هستی که بر مبنای ربوبیت است پیش نمیاد، پس معلوم است که عالم باقی و برقرار است، بود و هست. و این مربوط به زمان هم نیست که آدم بگه حالا یه روزی بود یه روزی نبود، مثلا تا عالم نبود و دوباره برگزار شد. این سرش در اون الستو به ربکم هست که دائما این طوریست. چون بر مبنای ربوبیت هست، معلوم است که این ربوبیت تو متن موجودات آمده سرایت کرده. اینه که همه به دنبال کمال هستن و هرگز در این ادراک کمالشون هم هیچ نقصی هم ندارن و نه تنها میفهمن بلکه در راک محضن. و چه میشد که اگه میفرمود اولستون به عبادی، این چه رحمت عظیمی. و اگه میفرمود اولستون به عبادی، میتونستم بگم بله قال و بلا. این همه ما در عبودیت تزلزل داریم که چقدر روی بزرگواریش فرمود الست و برب بکن، از فاعلیت آمده نه از قابلیت. پس معلوم میشه که عالم روی مبنای فاعلیت است نه روی مبنای قابلیت. پس مبنای اصلی عالم را ربوبیت و فاعلیت تشکیل میدهد، نه عبودیت و قابلیت. و الا چه بسا خیلی از قابلیت ها باشن که اصلا در مسیر را به کمال هم نرسن، دوچار موانع هم. الان خیلی از این قابلیت ها در نشأه طبیعت به کمال نمیرسه به ظاهر دیگه. و الا اگر قرار باشه تمام قابل ها به کمال برسن که جا برای یک دیگر باقی نمونه. انسان دارای یک نطفه است در طول عمرش، در مدت مثلا تجمعش با همسرش شد بشه از او هزاران بچه به دنیا بیاد، اما چطور یک بچه، دو بچه، پنج تا، ده تا؟ خیلی حالا اگه یه نفر بخواد بچه دار بشه 10 تا 20 تا بچه، میگیم آقا این که دیگه سر به فلک کشیده، اون همه نطفه ها به کمال نرسیدن به ظاهر، یعنی این همه قابلیت ها بود اما به کمال نرسید. خب اگه قرار باشه تمام اینها به کمال برسن که الان این همه درخت های نارنج همه تخم نارنج دارن، همه اینها هم باید بشن درخت نارنج، خب کل زمین باید بشه نارنجستان که دیگه جا برای پرتقال نباشه، جا برای آدم نباشه، جا برای حیوان نباشه. اگر این همه سگ هستن، همه این نطفه های سگ ها بخواد به کمال برسه که کل کره زمین رو و شاید آسمون ها همه رو فقط با سگ پر بکنن، دیگه جا برای حیوان ها دیگر باقی نمونه. چه رحمت واسعه است. نفرمود اولستون به عبادی، فرمود الستو به رب بکن. من مگه رب نیست؟ اما هم گفتم بابا تو بیعیبی، تو درست گرفتاریم که عالم روی بیعیبی و بینقصی برقرار شد. الا نه اینکه مبنای عالم روی عیب باشه، که الان ما اگر در این بحث میگیم همه در حرکت هم و با حرکت به سوی کمال هم دارن میروند، این معناش این باشه که خب اگر پس تمام اینها در حرکت هم، معلوم میشه که مبنای عالم یک مبنای نقصی، یک مبنای عجزه، یک مبنای احتیاجه. این مبنای عالم بر غناست، مبنای عالم بر ربوبیت هست و بر غنای محض و بینیازی محض است. اونو باید ما بشوید. این که میفرمان هست آقا اگه توحید صمدی قرآنی حل بشود آدم راحت میشه، وقتی عالم خان بشه، آدم خان بشود و مبنای اصلی عالم رو که بر ربوبیت محض، بر بی‌نیازی محض، این درست اگر دقت بشود آدم حالا بعد میبینه که اگر یک بزرگواری میبود که من میبینم که تمام موجودات در حد خودشون کاملن و هیچ نقصی هم وجود ندارد، این مقام براش تجلی میکند دیگه و راحت میشه و در رابطه با چه مسائل اجتماعی، چه مسائل معاشرتی، چه اینها به طور کلی راحته، هرگز ناراحت نیست. منتها ما از این بر گرفتیم، یعنی ما تقریبا الان عالم رو روی مبنای عجز میدونیم، روی مبنای نفس میدونیم، روی مبنای عبودیت میدونیم، بعد حالا به ظاهر میبینیم یه عده عابد نیستن، یه عده نمازخون نیستن، یه عده روزه بگیر نیستن، عده شرابخورن، عده قماربازن، عده بدحجابن، عده بیحجابن. خب این همه صحنه آدم میبینه بعد میگه خب حالا چی شده بالاخره؟ این آقا کجاش درست شده؟ بعد برمیگردد میگه خب پس معلوم میشه که عالم هیچ پود شده دیگه، این مبنایی نداره، ما هرچی رو که میبینیم خلاف. اما اون اول استون به عبادی که بر اساس توحید حقه الهی است، اون اگه درست حل بشود آدم دید توحیدی که پیدا بکن دیگه میبینی آرام آرام من و زبون حالش این میشه جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. یعنی وقتی شیطان هم که جلوه میکند بازم جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو آرام هم هست و هیچ تزلزل هم نداره و کل موجودات عالم رو هم با یک دید خوشی هم نگاه میکند و دائما هم در عیش و نوشه و معنای زندگی هم یعنی همین. انسان دارد باید زندگی بکند، معنای زندگی یعنی این، نه اینکه معنای زندگی این باشه که حالا انسان زن بگیرد، بچه بگیرد، کشاورزی کند، کارگری کند، کسب کند، بعد بخورد بیاشمد. ما میگیم داریم زندگی میکنیم، چه زندگی؟ دیگه زندگی انسانی نیست که، زندگی انسانی غیر از زندگی حیوانی است، غیر از زندگی نباتی است. نباتات هم علا جفتگیری دارن، بله، سبحان الذی خلق الازواج کلها، کل نظام هستی بر اساس تزویج، بر اساس تزویج نر و ماده است، مثبت و منفی است، واقع مرد و زن است، آسمان و زمین است و همینجور. این زندگی یا نباتی است یا حیوانی. شما زندگی انسانی رو بفرمایید چی؟ زندگی انسانی اون است که بیفته و سراسر نظام هستی رو در مقام تفکر و تعقل یه مجموعه بی‌عیب ببینی، ببینی که هیچ نقص درش نیست، نه جهنمش نقصه، نه برزخش نقصه، نه قبرش نقصه، نه عذابش نقص است، نه سزایی که میدهد نقص است، نه پاداشی هم که میدهد نقص است. حالا اینا تازه در مرتبه پایین تر، بعد حالا یه پله بالاتر که میره اصلا نه جهنم میبینه نه بهش. اونایی که در مقام وحدت توحیدی هستن و دید توحیدی صمدی قرآنی رو به تعبیر شریف هستا پیدا کردن، نه بد میبینن نه خوب، حتا یعنی خوب در مقابل بد هم نمیبینن، خوبی مطلق میبینن، نه خوبی نسبی نه بد نسبی، اینا حرفای ابتدایی. نه شیطان میبینه نه آدم، نه مضر میبیند نه هادی، نه اصلا متقابل ها رو نمیبینه، یه پله که عروج کنه. هستی مطلق است، وجود مطلق است، خیر مطلق است دیگه. خیر مطلق، خیر در مقابل شر که نیست که شر هم اگر در مقابل خیر در مرتبه مادون یک نحوه بینشون تقابل باشه، یه بله که بالاتر رفته شر مونده که در خیر میشه، خیر محض شده. ولذا اون دید توحیدی اصلا بحث نسبی ندارد، مطلق محضه. اون دید توحیدی اگر پیاده بشود اصلا بحث نسبی نیست، مطلق محضه که همه چیز اینها برداشته میشه. اون اول استم بر الست بربکم اون مبنای مطلقه نظام هستی. همان هم فرمودن قالو بر، اونم در کلمه قالو هم قالوی مطلق است نه قالوی نسبی. دیگه نگفتم خب حالا نسبتاً بگیم که شما خدا هستی، بعضی جایی رو که ما قبول نمی کنیم نیستی. نه، اون فرمود الست بربکم، ربوبیتش محضه، هیچ نسبی نیست. از این ور اینا در جواب عرض کردن قالو بلا، در این عرضه قالو بلا هم هیچ توش نسبت خوابیده نیست، اطلاق محضه. بعد حالا تا ببینیم بحثا با چی جوری بشه انشاءالله فرمان. الحمدلله رب العالمین.